از توضیحاتون جالب و دقیق خانم دکتر هدایتی در نقد نظریه مثلث اشترسترنبرگ. خواهش میکنم.
معمولا احترام بزرگا رو نگه می‌داریم.
ما به احترام هستیم.
من کجا بزرگ.
خیلی ممنون. از خانم دکتر رسولی خواهش میکنم که ظرف مدت 15 دقیقه به نقد خانم دکتر بپردازد. متشکرم.
خواهش میکنم. به نام خدا.
ببخشید خواهشون
به نام خدا. با سلام خدمت همه حضار محترم. به هر حال همینطوری که ایشون گفتن، عشق یه واژه‌ای هست که در طول تاریخ همواره بهش پرداخته شده و هنوزم به نظر میرسه مبهم و لاینحل باقی مونده. معمولا عشق سراغ نوجوان ها میاد و از نوجوانی روش بحث میشه که همواره هشدار داده میشه، بهشون تقویم میشه، در حالی که به هر حال علم روانشناسی هم به این پرداخته که عشق یک بیماری نیست، سازگارانه هست و مفید هست، شاید یک نیاز هست و خیلی از نظریه ها به عنوان یک نیاز به اون توجه کردن، از جمله نظریه مزلو. در واقع یک پیوند هست، پیوندیست بین مادر و کودک، پیوندیست بین زوجین. این نشان از اهمیت اون هست. موضوع خیلی مهمی هست که باید بهش پرداخته بشه، ولی گاهن یه مقداری به عنوان یه منطقه ممنوعه بعضیا بهش نگاه میکنن و خیلی در موردش صحبت نمیکنن، در حالی که من به عنوان کسی که یک مشاور هستم و توی جلسات مشاوره به هر حال موضوعات مختلفی داشتم و خیلی وقتا هم صرفا روی زوج کار میکردم، واقعا بر خودم مسئله شده بود مثل این که تو دنیا هیچ مشکل دیگه، هیچ مسئله دیگه وجود نداره جز مسئله زوج. پدر و مادر، زن و شوهر، به هر حال یا حالا به جنبه مثبتش یا به جنبه منفیش تو این زمینه مشکل دارن. خیلی وقتا دختر و پسرها رو میبینیم که یه زمانی به عنوان موضوع ممنوعه بود، الان دیگه تو کوچه خیابون که میریم خیلی زیاد با این موضوع برخورد میکنیم که دو نفر دستم رو گرفتم و دارم میرم و از رفتارشون هم مشخصه که اینها به هر حال متأهلی که حالا پیوند قانونی هم بینشون باشه نیست. بین مادر و کودک این مسائل مشکلاتی داره، حالا اینو تو ذهنم اومد با بغضم روبرو شدم که وقتی یه بچه مادر دعواش میکنه پناهی دوباره جز به در آغوش این مادر نداره، دوباره به سمت همون که دعواش کرده میره و این نشون میده که این موضوع خیلی مهمی هست، باید بهش بپردازیم. در ادبیات زوج و خانواده درمانی کمتر به این موضوع پرداخته شده، نظری پردازانی چون مثلا شناختی ها رو شناخت بس کردن، رفتاری ها رو رفتار بس کردن، مینوچین روی ساختار خانواده بس کرده، جیهلی روی قدرت بس کرده، کمتر کسی اومده روی این موضوع عشق بپرده. البته این اواخر یک نظریه هست یا در واقع شیوه درمانی هست به اسم درمان متمرکز بر هیجان که بندن یک کتابی تو این زمینه داره، این خیلی خوب روی به اصطلاح هیجان که یکی از مهمترین هیجانات هم همون عشق در خانواده به طور کلی است پرداخته. و یک کتابی هست که من این کتاب رو ترجمه کردم به اسم حس عشق که البته هنوز از زیر چاپ بیرون نیومده، ولی خودم خیلی این کتاب خوب و مفیدی میدونم در این زمینه و به شما توصیه میکنم بخونی، از همون دکتر سوزان جانسون استاد دانشگاه اتاوا هست که نظریه متمرکز بر هیجان رو داره و این کتاب هم نوشته. این عشق رو در همون قالب فرزند، مادر و فرزند یا زوج یا به طور کلی عشاق بحث کرده. خیلی فکر میکنم که یه کتاب عمیق هست. به هر حال همونطوری که عرض کردم این موضوع انقدر مهم هست که باز تو همین جلسات مشاوره اگه از احساس تنهایی بنالن، یعنی اینکه از فقدان عشق، و خیلی وقتا دعواهای زن و شوهر رو من به عنوان یه عشق تفسیر میکنم، دعوا میکنن، چرا؟ در واقع ظاهرا این دعوا هست و زد و کتک هم هست، در واقع یک نیازیست به ارتباط. اگه این نیاز نبود از هم دوری میگرفتن، از هم فاصله میگرفتن، قهر میکردن، قهر نمیکنن، دعوا میکنن و هم میپرن و این یک پیام مثبتی داره که هنوز عشق وجود داره. این نیاز صرفا هم از کودک نیست، مادر و فرزند یا نسبت به همسران نیست که به صورت دو جانبه است، بلکه حتی در سالمندان هم میبینم. من برای یه کار پژوهشی توی آسایشگاه رفتم، آسایشگاه کهریزد. خانمی بود که فرزندش اونو آورده بود، با دعوا، دعوای خانوادگی که شده بود، مادر رو به آسایشگاه آورده بود. الان از این ناراحت نبود که فرزندش اونو اینجا آورده، از این ناراحت نبود که با دعوا اون اینجا آورده، فقط ناراحتش بود که دلش برای بچه‌اش تنگ شده. یعنی همون عشق، همون عاطفه، همون دلبستگی که البته من فکر میکنم الان توی ادبیات عشق بزرگسالان واژه عشق رو به کار نمیبرم، بلکه واژه دلبستگی یا اتچمنت رو به کار میبرم. و اما این حالا توضیح مقدماتی که خدمت رو عرض کردم. و اما در مورد کار شما اگه بخوام نظر بدم، به طور کلی گفتم از این بابت که اصلا این موضوع مطرح شد مثبت، خیلی ساختار منظمی داشت، از منابع استفاده شده بود، اینا نکات مثبتش بود. و اما یه چند تا مطلب دیگه هم من میخوام اضافه کنم. این که شما در آخر صحبتتون هم گفتین که استرنبرگ بعدها این تعهد رو گفت که ناخودآگاه هست، ولی من همچنان فکر میکنم که عنصر آگاهی که مهمتری عنصری است که شما به الگوی جدیدتون افزودی، یعنی آگاهی، در اون نظر استرنبرگ هست. یعنی این انتقاد خیلی بهش وارد نیست، چون وقتی میگیم که تعهد توش آگاهی هست، یا وقتی خودتون تاکید میکنین که تصمیم به تعهد، بله عوامل ناخودآگاه هم داشت اثر داره، آدم ها یک تصمیم میگیرن که از عوامل اصلی که این تصمیم هست ممکن آگاهی نداشته باشن، ولی عنصر آگاهی رو ما نمیتونیم منکر بشیم. آگاهی وجود داره توی نظری استرنبرگ، توی این الگوی استرنبرگ. دیگه مورد دیگه که من میتونم بگم، من فکر میکنم تو نظریتون بهتره بعضی از واژه ها رو معادل انگلیسیش رو بنویسید، چون به هر حال شما از الگو استرنبرگ استفاده کرده و اون مطلب اولیش به شکل انگلیسی بوده. به عنوان مثال مثلا تعلق خاطر و دلبستگی کنار هم گذاشتین، من انتظار دارم که اینو معادل انگلیسیش رو حتما قید بکنیم تا ما دقیقا وقتی میخواییم مقایسه بکنیم با نظر استرنبرگ بدینیم که دقیقا از چه واژه شما استفاده کردی، منظورتون چی بوده. یا مثلا کشش رو به نظر من معادل انگلیسیش رو بنویسیم. توی کارتون بین سیستم وابستگی و دلبستگی میبینم که یک انگار تمایز قائل نشدین، در حالی که وابستگی و دلبستگی متفاوت هستن. این رو من دوست دارم که مجزایش بکنی و دقیقا یکی نباشه. باز در مورد همین آگاهی هست که خیلی جا نوشتم که خیلی از مطالب شما خودشم نشون میده که این آگاهی و شما به هر حال مثلا تعهد شامل تصمیمات خودآگاه ناخودآگاهی است. یعنی تعهد و تصمیمی که خواستیم تعریف بکنی، این آگاهی رو آوردیم. بنابراین باز همین تأکید میکنم که چطوری میتونیم بگیم که بُعد آگاهی در نظریش نیست و من الان یه بُعد جدید اضافه میکنم. دیگه دوم که میگم آیا عشق همیشه آگاهی درش هست؟ آیا ما با آگاهی واقعا میتونیم افراد رو کمک کنیم؟ من فکر میکنم خیلی وقتا افرادی که عاشق هستن، مثلا نوجوان، ما بهشون میگیم که این کار اشتباهه، میگه بله میدونم اما نمیتونم. یعنی صرفا ما حتی اگه عنصر آگاهی هم اضافه کنیم نمیتونیم که مسائل رو حل کنیم. خیلی وقتا ناخودآگاهی عمل میکنه. بله، مثلا الگوی دلبستگی که فرد در دوره کودکی داشته در دوره بزرگسالی هم ممکنه همینو تو رابطه بزرگسالیش هم ببره و اشکالی ایجاد بکنه. اما خیلی وقتا ما با آگاهی دادن هم کاری رو جلو نمیبریم. واقعا مثلا یک نوجوانی که تو سن نوجوانی عاشقه، ممکنه بهش بگیم که آگاهی بهش بده، میگیم که به هر حال این هورمون هست، این هورمونای دوره نوجوانیه و این آگاهی پیدا بکنه و دست بکشه، فکر نمی‌کنه عملی باشه. مثل این میمونه که یک فردی درد داره، بهش بگیم که ساکت باش، چند روز دیگه تموم میشه، یک هفته دیگه مشکلت حل میشه، برطرف میشه، ولی او الان درد داره و الان داد میکشه. عشق هم مثل همینه، تو دوره نوجوانی سراغ فرد اومده یا تو هر دوره دیگه سراغ فرد اومده، با آگاهی هم فکر نمی کنم خیلی بتونیم اونو تغییر جهت بدیم. یه جا دیگه راجع به هیجان نوشتی، تعریف کردی که این پدیده ارزشمند، چون قسمت نتیجه گیری، این پدیده ارزشمند زیستی را که غالبا با رویکرد هیجانی یا کلیشه‌ای و حتی فاقد منطق توصیف می‌شود، به عنصری پایدار و دارای اجزای زیستی، فرهنگی، احساسی و منطقی ارتقا دهید. من فکر می‌کنم که هیجان یه بُعد مثبتی هست، بُعد منفی نیست. هیجان پیامی است از ما به ما. ما وقتی که خشمگین میشیم، این خشمگینی چیز بدی نیست، چون صرفا به ما اطلاع داده. پرخاشگری است که بده، یعنی ما اگه این هیجان رو تغییر مسیر بدیم به سوی یک هدف منفی اشکال داره، وگرنه خود هیجان منفی نیست. باز جای دیگه گفتین که این عشق نیاز به پرورش داره، قسمت بالغ اون. من فکر می‌کنم حتی تعهد هم نیاز به تربیت و پرورش داره، دلبستگی هم نیاز به پرورش داره. بالبی هم روی عشق کار کرد و بدون اینکه بود آگاهی رو درش به اصطلاح مطرح بکنه، تونست که یک ابعادی از عشق رو روشن کنه. به هر حال من فکر میکنم که حتی ما اگه آگاهی رو هم به عنصر عشق اضافه کنیم، باز همچنان مسائل عاشق و عشق لایحل باقی مونده.
خیلی ممنون خانم دکتر رسولی عزیز، متشکرم. از خانم دکتر هدایتی خواهش میکنم که ظرف 10 دقیقه نهایتا متشکرم پاسخ بدم به سوالات خانم دکتر.
متشکر از خانم دکتر که با من هم نظر هستن در مورد اهمیت پرداختن به موضوع عشق. یادداشت کردم مواردی رو که فرمودن. یکی بحث این که تعهد به نظر شما در نظر استنبرگ میتونه کار اون عنصر آگاهی و بلوغ رو کنه، عرض کردم در مقاله هم آوردم که در کارهای اولیه استنبرگ اشاره میکنه، میگه تعهد تا حدی خودآگاه و ناخودآگاه است. در کارهای انتهاییش، این در زمانی که قصه عشق رو می‌نویسه، میگه که اصلا این، اولا که ایشون نمیگه که تصمیم به تعهد اصطلاحی که من خودم آوردم در هرم خودم، ایشون میگه تصمیم یا تعهد، یعنی هم تصمیم میگیریم وارد رابطه‌شون، تعهد میدیم به خودمون که توی این رابطه بمونیم. میگه این کاملا بر اساس نظریات، در واقع اون برداشت های ناخودآگاه ما از قصه عشقمون هست در واقع. بنابراین اومده خودش مؤلفه شناخت رو برداشته، که البته دیسنر توی باز تعریفی که داشته میگه نه، این باید اصلا، ما خیلی وقتا قبل از تصمیم گیری، ما هم هممون افرادی که اینجا شناختی خوندن و باشن رویکردهای شناختی هیجاناشون هستن، میگن اصلا هر تصمیمی در دل خودش یک درجاتی از شناخت و آگاهی رو داره. بنابراین منظور من این نیست که اصلا به هیچ عنوان، با اینکه خود استرنبرگ اتفاقا این رو رد کرد، یعنی استرنبرگ میگه اینقدر ناخودآگاه ما وارد حوزه عشق میشیم و تصمیم میگیریم که یک رابطه ای رو ادامه بدیم، منتها من هم قبول دارم که یک درجاتی داره، اما این کفایت نمیکنه. این که ما قصه عشقمون رو به آگاهی در بیاریم، یعنی ازش آگاه بشیم، اون مؤلفه بلوغ هست که لازمه که من وقتی تصمیم میگیرم وارد یک رابطه بشم و تصمیم میگیرم که در اون رابطه متعهدانه و مداوم باقی بمونم، کنم، این میباید توسط یک بخش آگاهی از این که من با انواع در واقع کودکی خودم، مدل دلبستگی خودم آشنا بشم، در واقع اون نظریات ملانی کلاین، در واقع نمیدونم جان بالبی، همه اینها رو اومده توضیح داده، من با اینها آشنا بشم، این اون بخش آگاهی و بلوغه. این که فرمودم معادل واژه‌های انگلیسی نشون نوشته بشه، قطعا حتما من این کار خواهم کرد در مقاله. بین سیستم وابستگی و دلبستگی کاملا موافقم، تمایز باید قائل بشه. شاید ادبیاتی اینو اینجوری نوشتم دلبستگی و وابستگی، بله دقیقا بین این دوتا در واقع تمایز وجود داره. این که ما بعضی از مثلا خانم دکتر اشاره میکنم، بعضی از نوجوانا میگن میدونیم نباید این کار بکنیم ولی انجام میدن، دقیقا ببینید من اصلا نگفتم از نوجوانی شروع کنید، تاکید کردم با توجه به اینکه دارم در سالهاست تو حوزه پرورش تفکر کودکان کار میکنم، اگر کودکان دو تا اتفاق خوب براشون بیفته، یکی والدین بالغی ببینن کنار خودشون که عاشق، من یه اشاره خیلی کوچیکی میکنم، این که ما در گذشتمون در واقع والدین از سنی که بچه های کم بزرگتر میشدن اتاق خوابا رو جدا میکردن، میگفتن که بچه ها نبینن که ما، بعد کنار هم نمینشستن دیگه، بچه ها به این باور رسیده بودن که عشق مال 3-4 سال اول زندگیه، بعد از رابطه زناشویی، بعد از اینکه ازدواج کردن، و اغلب میگفتن همین جوری هستیم با هم خوشحال ترین، بیشتر خوش میگذره، بعد از ازدواج مثل مامانمون اینا دیگه هیچ ابراز علاقه، ولی الان ما خیلی ابراز علاقه میکنیم. ولی اگر که بچه‌ها اتفاقا این الگوی عشق بالغانه رو ببینن، پدر و مادر 20 سال 30 سال گذشته هنوز عاشق همن، هنوز التهاب دیدن همو دارن، هنوز به هم فکر میکنن، هنوز برای هم برنامه ریزی میکنن، سورپرایز کنن هم دیگه رو، هنوز براشون مهمه کنار هم بشینن، غذا بخورن با هم، هر رفتار عاشقانه، اون بخشی که کودک میبینه، این اونو دلگرم میکنه که نظام خانواده قرار نیست عشق رو تسعید کنه و از بین ببره. بنابراین اولا که ما باید الگوهای عاشق بالغی باشیم. دومی که از کودکی به بچه ها تفکر کیرینگ رو یاد بدیم که مراقب نوع هیجانه و مراقب نوع احساست باشه. این یه آموزشی که از دوران کودکی باید باشه. و بله قطعا ما نسخه نهایی رو نمیپیچیم. اما وقتی ما آشنا میشیم با در واقع الگوهای عشقی خودمون و الگوهای عشقی مخرب و سالم، احتمال این که من رفتار عاشقانه صحیح‌تری رو انجام بدم بالا میره. این هست. این که خانم دکتر فهمیدن هیجان بود، اصلا به هیچ عنوان منم موافق نیستم هیجان بود منفی نیست. اگر که جمله‌ام رو یه بار دیگه من تکرار کنم، گفتم که این تفکر غلط که عشق رو یک در واقع با یه رویکرد هیجانی و کلیشه‌ای نگاه میشه غلطه. اتفاقا عشق باید پایدار باشه، دارای اجزای زیستی، فرهنگی و احساسی. یعنی اصلا بود احساسی رو من خیلی تاکید دارم که عشق باید داشته باشه، بخش خیلی مهم ماست. و این که من تاکید کردم نه فقط بود تعهد، حتی خانم دکتر بود فیزیولوژی و بیولوژی عشق هم نیازمند اتفاقا تربیت و پرورش هست. با همون آگاهی من تاکید کردم این بلوغ و آگاهی باید بر هر سه بود بیفته، نه فقط بر یک بود. ولی به هر حال ممنون از زمانی که شما گذاشتید و مطالعه که کردید و نظراتتون رو فرمودید.
یه نکته دیگه من اضافه بکنم که پرورش به جای خود، ولی خیلی وقتا خله های موجود در وجود شخصیت من، در فرایند تربیت من، من رو به سمت یک عشقی که حالا مخرب سوق میده. بنابراین خیلی وقتا
تاکید من خواهم دکتر همینه، آگاهی از این خله، اون خله نمایش زندگی منو می نویسه، اون خله قصه عشق منو می نویسه. آگاهی من از همین خلأ و ترمیمش و درمانش، و اینکه من خودم رو، فقط من تو مقالم قید کردم، من خودم رو به دست ناخودآگاه هم نسپرم که اون هر جایی میخواد منو ببره. خلأهای من، کمبودهای من، الگوهای اشتباهی که دیدم، به طور ناخودآگاه از من الان یک مهروش دایتی ساخته که یک الگوی عشقی داره. من خودم رو دست اون اتفاق خواهم دکتر فرم، من عرضم اینه که نسپارم، من آگاه بشم به اون و این من باشم که اون قصه عشق رو در واقع کنترل میکنم.
بله اینو عرض کردم از این جهت که خانواده ها رو شما به این سمت میخواین سوق بدین که تربیت بکنن، خیلی مهمه خانواده ها کمک کنن، پیشگیری کنن از اینکه این خله ها کمتر به وجود بیاد.
کاملا کاملا
بسیار خوب، متشکرم، خیلی ممنون از جناب آقای دکتر بویک محمدی. خواهش میکنم ظرف مدت 15 دقیقه به نقد خانم دکتر بپردازم. متشکرم، خیلی ممنون.
به نام خدا و با سلام. از بهتی که من متوجه شدم که من قرار من فکر کردم که یه نشست یه چیزی باید دیدم که من قراره نقد بکنم. گفتم که من که پای موافقم به نقد چی بکنم؟ با چی موافقم؟
گاهی اوقات نقد هم موافقت هم ذهنش داره.
کلی فکر کردم اینو. من در اصل چند دقیقه آینده، دو سه دقیقه آینده یه خلاصه از صحبت‌های خانم دکتر که خیلی قشنگ اونو مفهوم بود یه خلاصه میدم از قول خودم، my own version. بعد یه انتقادی هم، یه انتقاد بزرگی دارم که اونو خواهم گفت که با انتقاد یکی از انتقادهای خانم دکتر رسولی هم یکی اونا خدمت هم از کنم. ولی که دو ستا نکته در این میان چند تا نکته یه مسئله مفتاده بود اونا را یادآوری میکنم. اولا اینکه یه فرق بین انسان و حیوان هست. این خانم دکتر به هدایتی قشنگ تفاوت رشد مغز اونا قشنگ گفتن ما چی اتفاقی افتاده. این هیجان در انسان با اون هیجان در حیوانات فرق می‌کنه. این هیجان در حیوانات غریزی، در انسان نیمه غریزی هم غریزی هم نیست و اینا، و برای اینکه فرهنگ جایی غریزه رو در ما گرفته، فرهنگ خیلی موثره، غریزی نیست فرهنگ. ما هیچ وقت نمی‌بینیم که حیوانات عاشق نمیشه، ما هم هیچ وقت نمی‌بینیم که هر بیا با من ازدواج کن. چرا؟ میخوام با تو بخوابم دیگه، سکس رو. این اصلا در شأن انسان نیست این حرف رو بزنه، بسید که من عاشق تو هم فلانم فضل هم. اصلا داستان عوض میشه در بین انسان و حیوان، داستان عوض میشه. به این دلیل این که این جای تعقل، این تعقل عالی بایستی بیاد اون جایی غریزه رو بگیره، یا به میزان زیادی دوزش باز خیلی بیاد بالا، بلا میمونه همون در سطح حیوانی که بودیم ما اون هیجان. حالا تو این عشق یک زمینه تفکر داریم، یک زمینه هیجان، زمینه احساس. فرق احساس و هیجان اینا رو دوستان تو کتاب روانشناسی مراجعه کنید، اینا رو کمی بخونید ببینید چی به چیه. ما اینجا وقت نداریم. یک چیزایی که هستش، یه سوء تفاهمی که اینجا هست، اینی که این دوتا با هم بعضی واژه‌ها ویژگی‌هاشون مشابهه. مثلا تمرکز توجه به معشوق در هر دو حالت یک، یا اینکه احساس مسئولیت همه چی عشاق در عالم وفا جان فدا کنه. شبیه همه، چون شبیه همه، ما این فرق بین اون هیجان دید، اون هیجانی که احساس بنا که اسمش عشق گذاشتیم، و همون دکتر هدایت هم خوب فهمیده که دید واژه دیگه ای نداره متاسفانه، مجبورم هر دوتاش عشق بنام. این خلق میشه، این سوء تفاهم هم از اونجا. اولا این مثالی در آن قبل این مثال رو کنن، اینو از قول یه نفر دیگه بگم که این داستان یه جوری دیگه ایه. دکتر سوزان کمبل میگه عشق پنج مرحله ایه، اینا که روابط کنن، روابط پنج مرحله ایه. مثلا این روابط زنم هست چه اتفاق میفته؟ اول که اینها با هم آشنا میشن همش تو خوبی، تو بالایی، تو زیبایی، تو فلانی، تو مهمه. مرحله دوم رابطه منه. پس من چی؟ رابطه بعد از اول یه هیجان خیلی شدیده، هیجان چیه که میخوابه خانم دکتر هدایتی فرمودن بین یک ماه تا
نه ماه تا یک سال
دیگه بهترین حالتش که شما عاشق کسی بشید از این هیجان از یک سال بیشتر طول نمیکشه. این هیجان جو خوابید چه اتفاق میفته؟ زنج قدرت دعواش کی میخواد به کی سلطه پیدا بکنه، یا قدرت چجوری میخواد تقسیم بشه. اینجا من اول تو بود، من بعد میبینم که خیلی خوب، حالا تو جای خودت، منم جای خودم، باش تن کاراتو بکن، منم کارام بکنم، پس اندازه نمانه، پس اندازه نمانه، همه چی سر جای خودش. در محله سوم میشیم بیم همکاری بکنیم، من و تو. در مرحله بعد میرسن به ما، مرحله عشق میگه عشق واقعی اونجاست اگه برسی، چون بیشتره تعداد زیادی از این رابطه ها در اون مرحله دوم میشکنه، نمیتونن توافق کنن بر سر قدرت. نظر این نفر دو نفر سلطجوی نظرن توافق کنن، یا دو نفر سلطجوی با هم دعوا میکنن، یا یکی سلطجوی چون سلطه پذیره اینکه افسرده میشه و تحقیر میشه در رابطه میذاره میره، یا اینکه رابطه پوچ میشه و هیچ همینجور. حالا مثال که ببینیم که چجوری با این میخونیم. چقدر مثال بود فیلم میدم از زندگی ملکه ویکتوریا ساخته بود. ملکه ویکتوریا دختر جوانی بود خیلی خوشگل اینا، این با یک جوانی مرد جوانی آشنا میشه، یواش یواش اینا با هم دیگه عاشق میشن. اون هم چشم اونقدر هم قشنگ این فیلم ساخته شده بود، چقدر عشق آتشین بود و چقدر دیگه به هم دیگه اصلا دنیایی داشت که دیگه بعد اینا چیکار میکنن؟ من ازدواج میکنن. ازدواجی کردن، اول یواش 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 اون آتیشه میخوابه و یواش یواش این مرده میاد تو کاخ که این کمد بذاره دو جا اونو بردار بذاره تو، یواش یواش بید در اون کارهای چیز قصر دخالت میکنه. بعد یواش یواش دخالت رو میبینه به امور اقتصادی به دیگران در جایی این کارو بکنید اون کارو بکنید ماریات این کارو بکنید دکترین بکنید چون این کارو میکنید. یواش یواش دعواشون میفته کجا؟ یه رو تو اتاق خواب دعواشون دیگه شدت میگه و میگه تو چرا دخالت میکنی؟ میگه تو داری با مملکت خراب میکنی، این دارم فلان میکنی مثلا به هم دیگه میدوپن. اون عشق آتشین شد به یک جنگ آتش. پسره بلند شد به دکتره گفت که من ملکه انگلیس هستم، به تو دستور میدهم، به تو فرمان میدهم که تو این اتاق بمونی. من حق انتخاب داشت، یا میتونست اونجا بمونه و برای همچه زندلیل بشه برده میشه دیگه، این همچه ملکه انگلیس هم خفه شد، یا بره دیگه رابطه تموم شد. چه کار کرد؟ رفت و در و محکم کوبید، این چی تموم شد. اما یک کسی بود دانا، من یادم رفته که تو فیلم چی بودیم، برادرش بود، برادر ملکه بود یا عموی ملکه بود، میاد ملکه رو نصیحت میکنه، میگه که این کار رو نکن، تو دو تا کار باز بکن. یک، اول اینکه یک کاری کن که اومد احساس کنش میخواه نشه، اینجا پذیرفته شده، اینجا پذیراست. دو، قدرت رو با او صحیح شد و این نصیحت رو کار میرفته. اونا با هم زندگی کردن، 20 سال زندگی کردن، بعد از 20 سال که مرد بر اثر یه بیماری مرد و فلان، ولی اون اواخر بود، چون بعدها بود که اینا واقعا عاشق هم دیگه بود. یعنی اون تقسیم بندی سوزان کمبر که از این مراحل میگذره، تو، من و تو، من و تو و ما، واقعا اینها به اون ما رسیدن، به اون عشقی که میخواستن برسن. حالا این عشق هیجانی چرا اینقدر مهم شده؟ برای اینکه تعقل در ما کمتره، به دلایل مختلف اینها تعقل کمتره و من نگم یکی از بزرگترین دلایلشون وجود این فیلم های هالیوودیه. باباش عاشق بشین ازدواج بکنیم اومده و این اصلا در دسترس بودن سکس و وجود آمدن برس های ضد بارداری که دیگه مانی سکس میشه و فقط میترسین از حاملگی، نمیترسین ترس هایی کمی از بین رفته. اینا همین چی شد؟ البته ما هم داشتیم، ما فکر نکنید که فقط این هالیوودی اینا میگه. نام یه شعری الان یادم اومد اینجا نوشتم، من عاشقم گواه من این قلب چاک چاک، در دست و زین سند پا به پا نیست. این مزخرفات رو که اشعار خودمون داریم، خیلی هم داریم که همش احساسی و همش خیلی از این یاوه بوریه پره اومده. فقط هالیوود میشه گفت حالا اون رو پیدا کردیم که همش تقصیر ایناست، حالا هم تقصیر اونا نیست، خود من داشت میدارم زیاده از این چیز خودتون که شنیدید فلان داستان های میشه. در بیستان بودیم برای دکتران نامه می نوشتیم از این شرف
حالا اعتراف نکنی بیاد
دیگه از من گذشته گشته
ارشاد نبودم به خاطر گشت ارشاد بودی می نوشتم وگرنه آشکارا می گفتم
من حالا عشق شده توجیه ازدواج حالا ما می رسیم به من می خواهم به یه نکته ای را اینجا در این آخرش بگم حیف که من از چیز حافظ را نیاوردم مثلا شعر های خوبی داره که حافظ که واقعا اون عشق واقعی را می رسیم یادم رفت و متاسفانه انشاءالله دفعات دیگه ببینید ما در این جریانات این بحث ها خیلی کردیم که این عشق چیز ناخودآگاه هیجانی فلان بحث خود چقدرش خودآگاهه چقدرش ناخودآگاهه ما میدونیم یا نمیدونیم این بحث بزرگیه و نقش خودآگاه و نقش ناخودآگاه به این نکته خاصی نمیخوام تمام وارد تمام اون بحث بشم به این نکته شروع کنم ما خیلی درباره تأثیر ناخودآگاه صحبت کرد هم راجع به تأثیر ناخودآگاه صحبت می کنند خودم آشویم دست خودم نیست فیلان حتی در انگلیسون اریک فرام هم میگه که تو فال این دار فال یه چیز که برای افتادیم تو چار تو فال این ویل مثلا اینو اون استعاره را شو اونو به کار می کنیم ما میتونیم چیکار بکنیم بیادیم که اهمیت خودآگاه رو بدونیم چون این همه روی اهمیت ناخودآگاه تکیه کردن اهمیت خودآگاه و تأثیر آن بر ناخودآگاه اینجاست که من یه راه حل را میگم و در ضمن انتقادی میکنم از خانم دکتر هدایتی صحبتهایی کردن که از قبیل نوجوانان را آشنا کنیم نمیدونم آموزش بدیم کنیم حالا این حرفا کلیات شما خیلی خوب متفکر خوب هستید بایستی راه حل دهنده خوبی هم باشید این کاری که شما بعدا باز بوده بعد این نقنقی که هم دکتر رسولی در این زمین باشو از شما گردن درست من باشون هم بیرون اما در مورد این خداگاه نبار یکی راجع شما بله نوجوانان رو اما این بالغ ها چی؟ اون یکی از راه هاش رو من میگم به خاطر اینجا بحث خداگاه و ناخداگاه هست شما با خداگاه هاتون میتونید به ناخداگاه هاتون پیام بدید و خودتون را درست بدید یکی از راه هاش اینه مثال عرض میکنم مثال ها در مثال مناقشون قشن بلند میشید تو اتاقت راه میرید میگی که من یک مرد هستم 42 ساله عاشق یک زنی شدم یک دختری شدم 20 ساله من باید از خودم بپرسم که چرا این زن بیاید با من ازدواج کنه آیا مغزش معیوب است او میتواند از من خوشگلترشو پیدا بکند پولدارترشو پیدا کند با پرستیژشو پیدا کند نه خب هیجان دارم خودمو نمیتونم کنترل کنم این حرفا چی یه دونه بزنم بیخ گوشت رو بشینم این حرفا چی خودمو نمیتونم کنترل بکنم آخه این همه من چیز من اینو خیلی دوست دارم خب خیلی چیز داره ما تو دنیا دوست داریم ولی به ما میدن هیچ کس تو این دنیا به همه خواستهاش نمیرسه بچه دوست داره دستشو بزنه به آتش خیلی قشنگ خوش داره دستشو بزنه میسوزه ما میتونیم بگم من کجا هستم من چند سالم این قیافه منه چه نازم اون زن از من خوشش بیاد اون مثل باربی خب مثل باربی من چی هستم من مثل مارلون براندو هستم اینها رو به خودت بگو و با صدای بلند به خودت بگو و جدی بگو اگه بگی اثر میکن اون وقت میفهمی که جایگاه خودت بوده یکی از راهی رسیده بشینا همین این وقت نشما میبینیم منطقه کار نمی کنیم میگو بلش کن خب من عرضم رو تموم کنم در ضمن یک صد شعر عاشقانه براتون می کنم که من خیلی دوست دارم حسن ختام دوست در هجر یار دلادار کس نبود این رسم تازه را به جهان ما بزنشون
مرسی
خیلی ممنون مشکرم آقای دکتر از صحبت جذاب و جالب جناب عالی. از سرکار خانم دکتر هدایتی بخواهم اگه توضیحی دارم بفرمایید.
مرسی از آقای دکتر. من واقعا افتخار میکنم که آقای دکتر کار من فقط خونده باشن، حالا چه نقدی برش داشته باشن چه نه، و همیشه لذت میبرم از مصاحبت با ایشون و یاد میگیرم. احساس کنم آقای دکتر اینقدر همسو هستیم، راستش پاسخی من اصلا ندارم بدم. و در مورد این که راه حل بدیم، اون انتقاد، یه انتقاد شما فرمودید که راه حل بدیم و حالا از دوران کودکی و نوجوانی مد نظر شما نیست از بالغ. واقعیتش این که اصل کار من رسیدن به همین جاست، یعنی اصل کار من در مقاله، خب من فقط باید نتیجه گیری میکردم، اینه که بتونم انشاءالله با مطالعاتم برسم به راه حل های مؤثرتری متناسب با فرهنگ ایرانی خودمون، که حالا واقعا باز هم تاکیدم اینه که از دوران کودکی، ولی قطعا بخش عظیمیش برای جوانی هست. من اینجا نوشتم و خیلی هم روش تاکید کردم که کمک کنیم به افراد بالغمون، بالغ سنی منظورمه، چون اغلب ما بالغ سنی شدیم ولی بالغ عقلی شاید نشده باشیم، راهکارهایی پیدا کنم برای اینکه انتخاب‌های درست‌تر، آگاهانه‌تر، در واقع شروع‌های صحیح‌تر داشته باشم. و این معتقدم با شناخت خود، خودشناسی عمیق‌تر، دیگرشناسی، افزایش آگاهی نسبت به بازی‌های روانی، افزایش آگاهی نسبت به نمایش‌های زندگی، قصه‌های عشق، با همه اینها و راهکارهایی که چطور یک عشق رو بتونیم تقویت کنیم، قوی نگه داریم، با طراوت نگه داریم، این برای خود من راستش خیلی ارزشمنده که ما در طول سالهای طولانی تمام مؤلفه های عشق رو با طراوت نگه داریم. اتفاقا نسبت به هیچ کدومشون، اگر که ما بدونیم که باید مؤلفه بیولوژی رو با طراوت نگه داریم، هیچ وقت زن سرد مزاج یا مرد سرد مزاج منجر به سردی کانون خانواده نمیشه. اگر که مؤلفه میل به صمیمیت و نزدیکی رو در تمام دهه های زندگیمون گرم نگه داریم، ما همواره شور و اشتیاق برای با هم بودن و کنار هم بودن رو خواهیم داشت و عشق رو با اون معنا تجربه خواهیم کرد و تعهد، صمیمیت و بقیه ابعادش رو. من کاملا موافقم و امیدوارم آقای دکتر بتونم توی کار تحقیقاتی که میخوام شروع کنم انشاءالله دیگه با توجه به چیزهایی که جمع‌آوری کردم انجام بدم، این راه حلی که شما فرمودید رو قطعا یه گوشه ایش رو، چون مطمئنا هر کسی میتونه تو این حوزه نظرات خوب و ارزشمندی داشته باشه، منم گوشه ایش رو انجام بدم. باز هم ممنون از خانم دکتر عزیز و شما و آقای دکتر. مشکل اگر که دوستم صحبت داشته باشم. مرسی.
سپاسگزارم از طرف خانم دکتر هدایتی. ما 20 دقیقه فرصت داریم برای حوزه که اگر سوالی دارن، فقط لطفا سوالا رو هر کدوم از افراد که سوالی دارن میفرمایید، خانم دکتر زحمت میشن یادداشت میکنن و در نهایت پاسخ داده میشه.